بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 113، سطر نهم. وَعْلَمْ أَنَّ الْمُنْكِرِينَ لِعُمُومِ قُدْرَتِهِ تَعَالَى فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ تَوَائِفْ فَمِنْهُمُ السَّنَوِيَّةِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ لِلْعَالَمِ إِلَهَيْنِ. بعد از اینکه عموم قدرت خداوند رو اثبات کردیم با دو دلیل، یکی دلیل خواجه و یکی هم دلیل مشهور، که البته اشاره کردیم دلیل مشهور ضعیفه، بعد از اثبات این مطلب به قول کسانی که منکر عموم قدرت خداوندند و قائل به تفصیلند، یعنی معتقدند که قدرت خدا به بعضی چیزها تعلق میگیره دون بعضی، قول اونها رو میخوام نقل کنیم و رد کنیم. و توجه داشته باشید که ما قبلا در دو مقام بحث کردیم، یکی الله قادرون علی کل ممکن، دوم الله قادرون علی کل مقدور. اون معنای اول، مقام اول عام‌تر بود و ما هم به همون مقام اول معتقدیم، یعنی وقتی که قائل به عموم قدرت میشیم، عموم قدرت رو طوری اراده می کنیم که واقعا عموم باشه، یعنی همون مقام اول. لذا مخالفین را هم با همون مقام اول ملاحظه می کنیم و می سنجیم. هر کس با مقام اول مخالفت کنه می گیم مخالفه. اون مقام دوم که اخصه، اخص از مقام اوله. هر کس با مقام دوم مخالفت کنه که دیگه خیلی مخالف عمومه، اونو ما اصلا بحث نمی کنیم. در این جا ملاحظه می کنید که ایشون میگه مخالفین در مقام اول طوائفی هستن، به مقام دوم تا آخر کاری نداره، این اصلا بحث رو مقام دوم نمی بره. عمومیت به نظر ما با مقام اول درست میشه. پس باید منکرین رو هم با مقام اول مقایسه کنیم، ببینیم کی با مقام اول مخالفت کرده. این توجه داشته باشید، مقام ثانی اصلا مورد بحثی قرار نمیگیره، چون مقام ثانی اخص از مقام اوله. وقتی در مقام اول ما عمومیت قدرت رو داشته باشیم، هر کس با این عمومیت قدرت مخالفت کنه جز مخالفین حسابش میکنه. خب از جمله کسانی که جز مخالفینن ثنویه هستند. ثنویه یعنی کسانی که به دو خدا قائل شدند. اینها گفتن که خیراتی که در جهان وجود گرفته مقدور یک خداست و او این خیرات رو صادر کرده، شروری که در جهان واقع شده مقدور خدای دیگر است و اون خدای دیگر این شرور رو صادر کرده. اون خدای اول قدرت بر ایجاد این شرور ندارد، اون خدای دوم هم قدرت بر ایجاد اون خیرات نداره. این خدایی است که ازش فقط شر صادر میشه، اون خدایی است که فقط ازش خیر صادر میشه. پس این چنین نیست که یک خدا قدرت بر هر دو داشته باشد. خب این معلومه دیگه، با اینکه شرور ممکناتند تحت مقدور خدا نیستند، باید تحت مقدور یه موجود دیگری مثلا شیطان باشند. بعد میفرماد مجوس هم همین قوله دارن که حالا اینو میخونیم. اما شبهشون چیست؟ شبهه یعنی استدلالشون، تعبیر به استدلال نمی کنه، تعبیر به شبهه می کنه، چون استدلالشون قوی نیست بهش میگه شبهه. استدلالشون رو میخونیم و جواب میدیم. جواب رو خودمون نقل میکنیم که بین مسلمین همین جواب رایجه. و از ارسطو هم نقل میکنیم، کلام ارسطو رو میگیم. اگر همونی که ما گفتیم اراده کرده باشد درسته، و اگر غیر از اون است کلامیشون ناقصه. حالا این هات مطالبی هستن که انشالله به تدریج بهشون میرسیم. صفحه 113 هستیم، سطر 9. وَعْلَمْ أَنَّ الْمُنْكَرِينَ لِعُمُومِ قُدْرَتِهِ تَعَالَى فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ طوائف. کسانی که در مقام اول ممکنه منکر عموم قدرت خدا شدن گروهی هستند. فمن هم سنویه که قائلن به این که لیل عالم الهین. سنویه یعنی دو خدایی ها که قائلن که خدا که عالم دو اله دارد، یکی نور است که مبدا خیرات، دیگری ظلمت است که مبدا شرور است. کزل مجوس هم قائلن به این که خداوند، به این که عالم دو اله دارد، قائلن به این که مبدا خیرات یزدان است و مبدا شرور اهرمن است، و یزدان کار شر نمی کند، اهرمن کار خیر نمی کند. بین این دو خدا کار شر و خیر تقسیم شده. خب هر کدام قدرت بر یکی دارد، قدرت بر دیگری ندارد. خب این دو گروه ملاحظه می کنید هر دو نظیر هم گفتن، منتها یکی گفته مبدع نور است، دیگری گفته مبدع یزدان است، باز یکی گفته مبدع ظلمت است، دیگری گفته مبدع اهرمن است. و حاصل شبهته هم خلاصه استدلالشون اینه. توجه کنید، اول اشاره کردن به یه مطلبی که وجدانیست، بعد با توجه به این مطلب وجدانی یک قیاس استثنایی تشکیل دادند. در جواب یک بار ما ملازمه این قیاس استثنایی رو من می کنیم، یک بار هم لازمش رو یعنی بطلان تالیش رو من می کنیم، یعنی قیاس رو مختل می کنیم. حالا یا از طریق این که ملازمش رو قبول نداریم، یا از طریق این که بطلان تالیش رو قبول نداریم. پس استدلال اونها یک قیاس استثنایی است که با بطلان تالی نتیجه میده، و ما جواب ما یا ابطال ملازمه این قیاسه یا منع بطلان تالیه. اول مطلبی که اینا میگن اینه که یه مطلب وجدانیه، در عالم خیرات شرور دیده میشند، نمیشه نفیشون کرد، نه خیراتی میشه نفی نه شرور، هر دو رو داریم به وجدان میاریم. بعد با توجه به این امر وجدانی قیاس شروع میکنه، میگه اگر مبدع این خیرات شروری که در جهان میبینید یک نفر باشد، این مقدم، یلزم که این یک نفر هم خیر باشد هم شریر باشد، اینم تالی. ولی این که یک نفر هم خیر باشد هم شریر باشد باطل است. این بطلان تالی نتیجه میگیره. پس این که مبدأ خیر و شر یکی باشد باطل است. مبدأ خیر و شر باید دوتا باشه. این استدلالش. استدلال رو خیلی نمیشه توضیحش داد. وارد جواب که میشیم، جواب در اینی که جواب میده توضیح استدلال هم هست. حالا من یه اشاره میکنم. خیر یعنی من قلب علیه الخیر، یا یعنی فاعل الخیر. دو تا معنا میتونیم برای خیر داشته باشیم. یکی من قلب علیه الخیر، یکی فاعل الخیر. شریر هم همینطور. البته شریر غالبا بر من قلب علیه شر گفته میشه. به فاعل و شر شریر نمیگن، شریر میگن. ولی خب حالا این ممکنه ما شریر بخونیمش، ممکنه ما شریر بخونیمش. شریر بخونیم میشه غلب علیه الخیر، خیر غلب علیه شر. و اگر شریر بخونیم یعنی فاعل و شر. حالا ما هر دو رو شریر هم بخونیم دو جور معنا میکنیم. من غلب علیه شر و من فعل شر یا خلق شر. خب استدلال که روشن شد. اگر این خیرات رو به یه نفر نسبت بدید، لازم میاد اون یه نفر هم خیر باشد هم شریر باشد. ملازمه رو حالا باید بعدن بیان کنیم، البته که جواب معلوم میشه. و این که یه نفر هم غلبه داشته باشه بر اون خیر هم غلبه داشته باشه بر اون شر باطل است، یعنی تالی باطله. پس این که مبدأ خیر و شر یکی باشه باطله. این استدلالشون. حالا عبارت از رو توجه کنید. دو حاصل شبهت من نفل عالم خیراتن و شروع را. این اشاره به یه مطلبی وجدانی که خودمون در عالم میابیم. حالا استدلال از اینجا شروع میکنه. فلو کان مبدأ الخیر و شر واحدن، این مقدم لزمه که همون واحد هم خیر باشد هم شریر باشد. اینم تالی و هو، این تالی محال است، نتیجه میده. پس مقدم هم که مبدأ الخیر و شر واحد باشد محال است. میفرماید جواب را توجه کنید. خیر یعنی من غلب علیه الخیر، شریر هم یعنی من غلب علیه شر. این یه معنا. اگر این معنا رو اراده کردید از این تالیتون، ملازمه رو باطل می‌دونید. اگر کسی مبدأ خیر یعنی خالق خیر و خالق شر باشد، لازم میاد که شر و خیر بر او هر دو غلبه کند. یعنی ذاتش خیر باشد و ذاتش شر باشه. خب حالا فرض کنید ماها رو گاهی یک کار خیر انجام میدیم، گاهی هم کار شر انجام میدیم، هر دوش هست. حالا بر ما واقعا هم خیر غلبه دارد هم شر غلبه داره، یا نه ما گاهی این کارو میکنیم گاهی این کارو میکنیم، هیچ غلبه هیچ کدام هم نیست. ذات ما رو ملاحظه کنید، شاید هم خیر غلبه داشته باشه ولی گاهی شر تولید میکنیم، شاید شر غلبه داشته باشه گاهی خیر انجام میدیم. پس اینطور نیست که اگر کسی کار خیر و شر رو هر دو رو انجام داد بگیم هر دو برش غلبه داره، یا هیچ کدام غلبه نداره مساویه، یا اگر غلبه داره یکی غلبه داره یکی دیگه تحت شعاعه، ولی بالاخره داره صادر میکنه هر طور. پس اگر مرادتون از خیر و شریر این باشد که قلب علیه الشر و قلب علیه الخیر، این ملازمه رو قبول نداری. ملازمه نیست بین کسی که خیر و شر رو انجام میدهد و خیر و شریر بودن به معنی که شما میگید. بله اگر کسی قلب علیه الخیر و قلب علیه الشر، تالی باطله، قلبه باطله. یا باید شر باشد قلب علیه شر، یا باید قلب علیه خیر باشد. قلب بر او هر دو چیز اصلا نمیشه. نمیشه هم قلب خیر باشه هم قلب شر. مگه بگی قلب شر است ضعف خیر، قلب خیر است ضعف شر، این درسته؟ یا تساوی خیر و شر. ولی قلب خیر و قلب شر، خود کلمه قلب رو توجه کنید، هم خیر قلب دارد هم شر قلب دارد، اصلا نمیشه. روشنی که نمیشه. پس تالی باطله. اما اصلا ملازمه تحقق نداره که ما بگیم تالی باطله. اگر واقعا مرادتون از خیر و شریر شریر من غلبه علیه الخیر و من غلبه علیه شر باشد، با خلق خیر و شر غلبه علیه الخیر و غلبه علیه شر درست نمیشه. این ملازمه نیست. اما اگر مرادتون از خیر و شریر این باشه، یعنی خالق الخیر و خالق الشر، چون خیر به معنی خالق الخیر میاد، شریر هم به معنی خالق الشر میاد، اگه این باشه میگیم تالی باطلیست. ملازمه درسته. بله کسی که هم مبدع خیر باشد هم مبدع شر، این هم خالق الخیر هم خالق الشر، ملازمه درسته. اما این که خالق الخیر بودن و خالق الشر بودن محاله، این قبول نداریم. خود ما هم خالق خیریم هم خالق شر، محالی هم پیش نمیاد. خب خدا هم اینطور باشه، هم خالق خیر باشه هم خالق شر، چه بیداره؟ ذاتش که خیر و شر شریر نمیشه، شر نمیشه، بلکه فعلی که از او صادر میشه دو قسمه. این چه ایرادی داره؟ بنابراین اگر مرادتون از خیر و شریر من قلب باشد، تالی باطله، اما ملازمه تعقون نداره. و اگر مرادتون از خیر و شریر خالق الخیر و شر باشد، ملازمه درسته ولی تالی باطل نیست. پس یا ملازمه رو نفی میکنیم یا بطلان تالی رو، و قیاس در هر دو صورت از کار میفته. ول جواب علما فی کتب القوم من اللزوم است، یعنی من ملازمه. اگر اراده شود به خیر من قلب خیره و به شریر من قلب شره، اگر این رو اراده کنید من ملازمه میکنید. و من استحاله لازم یعنی تالیست، من بطلان تالیست، یعنی جواب من بطلان تالیست. اگر اراده شده باشد از خیر و شریر، خالق و خیر و خالق و شر فل جمله، فل جمله یعنی با قطع نظر از دوام غلبه ندرت، یعنی کار نداریم این خیر خالق خیر دائما خیر خلق میکند یا دائما شر. اگر دائما خیر خلق کنه یا دائما شر خلق کنه، این باز نمیشه، کاری نداریم، داره خالق خیره. حالا میخواد فل جمله خالق خیر و شر، کاری نداریم به این که دوام داره، غلبه داره، ندرت داره، اینا اصلا مورد بحث نیست. مورد بحث اینه که بالاخره خیری و شری رو خلق کرد. اگر دوام داشت خلق خیر میشد خیر، دوام داشت خلق شر میشد شریر. اما حالا به دوام و غلبه خیر و شر، ندرت خیر و شر کاری نداریم، فل جمله خیری صادر شده شری صادر شده. خب آیا این اشکالی داره؟ ما ممنوعه که یه موجودی هم خیر صادر کنه هم شر؟ ممنوع نیست. پس لازم، یعنی تالی باطل نیست. غایت الامر اینه که اگر فل جمله خالق شر است، نمیتونیم برای شریر اطلاق کنیم. نه اینکه اجتماع شر و خیر برای او اشکالی داره، یعنی بگیم هم خالق خیره هم خالق شر، این اشکالی نداره که هم خالق خیر باشه هم خالق شر. بله دیگه نمیتونیم به شریر اطلاق کنیم، یا به خاطر اینکه شریر به معنای من قلب شره هست و خدا این چنین نیست، یا به خاطر این نمیتونیم شریر بر خدا اطلاق کنیم، یا به خاطر اینکه شریر اجازه داده نشده بر خدا اطلاق بشه. و اسماء الله توقیفی هست و اجازه از شارع در مورد اطلاق شریر بر خدا نرسیده، لذا ما شریر بر خدا اطلاق نمی کنیم. پس علت این که شریر بر خدا اطلاق نمی کنیم نه این است که او خالق شر نیست، او خالق شر هست، یه بیانی که خواهیم گفت، بلکه علت اطلاق نکردن یا به خاطر اینه که شریر منقلب علیه شر است و خدا منقلب علیه شر نیست، یا اطلاق نکردن به خاطر اینکه اجازه شرعی نداریم. ولو شریر به معنی خالق و شر باشد، به معنی من غلب علیه شر نباشد، اما چون اجازه شرعی نرسیده ما اجازه نداریم که شریر رو بر خدا اطلاق کنیم به معنی حتی به معنی خالق و شر رو هم. غایت الامر نیست که صحیح نیست اطلاق شریر بر خدای متعال، چون ظهور داره شریر در من قلب شره و خدا من قلب شره نیست، پس اطلاق شریر بر او درست نیست. یا نه شریر به معنی من قلب شره نیست، به معنی خالق و شر هم میاد، اگه این باشد بر خدا باز اطلاقش نمی کنیم، نه به خاطر اینکه خدا خالق و شر نیست، بلکه لعدم توقیف من الشر، چون اجازه از شریعت در اطلاق شریر بر خدا نرسیده.
توقیف یا؟
بله؟
توقیف
درسته؟ لعنت و جواب؟ توقیف یعنی متوقف بودن، ولی در اینجا کنایه گرفته از اجازه، متوقف است اطلاق بر اجازه، اینجا خود توقیف رو من اجازه گرفته. خب این جواب همونطور که اشاره کردیم الان ما فی کتب القوم است، ایشون قبولش نداره. بله، اگر شریر به معنی من قلب علیه شر و خیر به معنی من قلب علیه خیر باشد، شیعی که داره خلق می کند خیر را و خلق می کند شر را، چطوری می تونید از این خلق به ذاتش ببرید که ذاتش قلب علیه خیر و قلب علیه شر؟ چطوری می تونید به ذاتش ببرید؟ ممکنه ذاتش خیر باشه، رو بعضی مساله شر خلق کند، از کجا پی میبرید که قلب علیه شر؟ یا ممکنه ذات شر باشد، رو بعضی از مثلا منافع خیر خلق کند، از کجا پی میبرید که قلب علیه خیر؟ اون که تالی باطله، اون معنیش اینه که قلب با هر دو باشه این باطله، یعنی تالی باطله. الان بحث در ملازمه است، چرا اگر یک موجودی خیر خلق کرد و شر خلق کرد نمیتونیم بهش قلب علیه خیر و قلب علیه شر بگیم؟ چرا اینو نمیتونیم بگیم؟ آخه من نفی ملازمه همین بود دیگه، کسی خالق خیره خالق شره، نمیتونیم بگیم در ذات تو قلب خیر از قلب شر، روشن نمیتونیم بگیم، چون شخصی ممکنه قلب خیر تو ذاتش باشه شر هم خلق کنه. حالا به خاطر جهاد
قلبش هم مشکلی تو قلب است دیگه.
بله.
دو تاش مشکل قلب است دیگه.
نه اون که عرض میکنم
دو امر متضاد نمیتونه دو تاش قلب داشته باشه.
اون که وقتی میگیم و تالی باطلون درسته.
نه خب این ملازمه اینجا اشکال
اصلا ملازمه نیست در اینجا. اگر ملازمه تمام شود همون که میفرمایید قلبه یه دوتا در یه ذات غلط، تالی باطل میشه. اگر ملازمه تمام شود تالی لازم میاد و تالی باطل. اما اصلا ملازمه تمام نمیشه. یعنی اصلا این چنین نیست که کسی خلق کند خیر رو و خلق کند شر رو، از این خلق کردنش پی ببریم به ذاتش، بگیم پس تو ذاتت خراب است و ذاتت آباد است. نه، اصلا کاری به ذات نداره. این ذاتش ممکنه خوب باشه شر هم خلق کنه به خاطر جهاتی، ذاتش ممکنه بد باشه خیر رو خلق کنه به خاطر جهاتی. یه آدم خیلی بد ممکنه کار ریایی هم انجام بده، کار خیر انجام بده ریا. یه آدم خیلی خوب ممکنه در یه موقعیتی اتفاق بیفته یه کار شری هم صادر کنه. این نمیتونیم بگیم که این ذاتش خرابه یا ذاتش آباده. این کارش دلیل بر ذاتش نمیشه. پس نمیتونیم بگیم اگر تو مبدع خیر شدی مبدع شر شدی پس ذاتت هم خیر هم شره. اینو نمیتونیم بگیم. بله اگر یه همچین ملازمه باشد اون وقت تالی باطل میشه. تالی باطل میشه یعنی اینکه نمیتونیم دو تا غلبه رو با هم جمع کنیم. یعنی ذات رو بگیم هم اینه هم اینه. ایشون میفهمید این جواب کافی نیست. این جوابی که در کتب قوم از این شبه دادن که در یه فرض منع ملازمه کردن، در فرض دیگر منع کردن بطلان تالی را، این جواب کافی نیست. چون ممکنه سندیه جوری دیگه اشکال رو مطرح کنند، همین اشکالشون رو اما جوری دیگه مطرحش کنند، زبانشون رو عوض کنند دیگه، این وقت این جواب کافی نیست. اینا اینطور بگن، بگن خداوند خیر محضه، از خیر محض شر صادر نمیشه، نه ذات خدا شری هست یا نیست، کار به ذاتش نداریم. او خیر محضه، با بر اثر سنخیت از او اصلا شر نمیتونه صادر بشه، نمیشه صادر بشه. حالا چه شری باشد، غالب یا مغلوب یا مساوی، اصلا شر صادر نمیشه، حتی یه دونه هم صادر نمیشه. خب اگه اینطور بگن، میگن خداوند خیر محضه، شر صادر نمیکنه، این شرور عالم از او صادر نشده، از او صادر نشده بس از کسی دیگه باید صادر بشه، بنابراین دو خدایی درست شد. ممکنه اینطوری استدلال کنه. اینو چطور چیکارش میکنید؟ این دیگه نمیتونید بگید من ملازمه میکنیم. یا میگه لو کان ذات المبدا خیرن خیرن محزن لا یستر عنه الشر. نه لو کان نمیگه، لما کانت ذات المبدا خیرن محضا فلا یسر عنه الشر. لکن شر صادر شده و ممکن نیست از خیر محض صادر شود، پس از یکی دیگه صادر شده. اینطوری استدلال میکنه. وقتی این جواب نمیتونه این استدلال رو نابود کنه. بله این استدلالی که الان ارائه شد با این جواب حل میشه، ولی اگر زبان استدلال عوض شد، یعنی ظاهر استدلال عوض کرد، باطن استدلال همونه ولی ظاهر عوض کرد، دیگه نمیشه همین جوابش داد. باید یه جواب بدیم که اصلا اون نتونه استدلال کنه، هر نوع استدلالی بخواد وارد بشه استدلالش باطل بشه، اونجور جواب باید بدیم. و هذا الجواب لا يحسم و لا يحسم و مادت شبه قطع نمی کنه، این لا یختو، لا یحسم این لا یختو مادت شبه، ریشه شبه رو نمی کنه. بله ظاهر شبه رو که با این استدلال بیان شده از بین برد، ولی ریشه شبه رو نمی کنه. ممکنه اون قائل از طریق دیگه شبه شو زیور بده و ارائه بده. از لهم یعنی برای سنویین این حق هست که تقریر کنن شبهشون رو به این صورت که الله تعالی صرف الوجود و محض الخیریت، این صغرا، و چیزی که صرف الوجود است و محض الخیریت است، صدور حتی یک شر از اون ممتنع از این کبرا، نتیجه اینه فیمتن و انیست و رنه و شر. ممتنع است که از خدا شر صادر شود، شری که مناتش چیزی جز عدم نیست. این بر چی میگه؟ گفت محض الخیریت است متفرکت فیمتن انه شر، فیمتن انیست و رنه و شر. ولی گفت صرف الوجوده، بر این چیزی متفرق نکرد. پرسرش میگه شری که مناتش لیسه الا عدم، یعنی از صرف الوجود عدم صادر نمیشه، همونطور که از خیر محض شر صادر نمیشه، از صرف الوجود عدم صادر نمیشه. چون خدا رو با دو صفت متصف کرد، یکی صرف الوجود، یکی محض الخیریت، در یمتنه دو مطلب گفت، هم امتناع صدور شر، هم امتناع صدور عدم. منتها شر عدم بود، هر دو رو با هم جمع کرد، گفت شری که عدم است از خدایی که خیر است و وجود محض صادر نمی‌شود. روشنی چرا عدم رو ذکر کرد؟ یعنی در اینجا لزومی نداشت بگه شر یعنی عدم، اما چون گفته بود خدا صرف الوجود است، باید عدم و صدور عدم رو از او ممتنع می‌کرد. میگه شر همون عدم است، اگر صدور شر از خدایی که خیر محض است ممتنع است، صدور عدم هم از خدایی که صرف الوجود است ممتنع است. اما چطور عدم شره؟ الان ما تقرر رفیم، چطور شر عدمه؟ حالا عدم هم شره بگه دبی نداره، ولی خب در اینجا اینو میگه چطور شر عدم است. میفهمد الان ما تقرر رفیم موزه، در موضعش مقرر شده که من لیه اشاره مختصری میکنم. شما اگر یه شری اتفاق بیفته، این شر رو تحلیل کنید، میبینید که اموری در این اتفاق حاصل شده که این امور وجودی هست، یه امر عدمی هم حاصله، هیچ کدوم از اون امور وجودی شر نیستن، فقط اون امر عدمی شره. درسته که وقتی تحلیل نکردیم شر روی امر وجودی میگیریم، ولی بعد از تحلیل میفهمیم شر امر عدمیه. مثلا فرض کنید کسی چاقو زده به کسی دیگه، ما میگیم کارو بد کرده، چاقو زدن کارو بده، یعنی شر. خب حالا بیام تحلیل کنیم، در این اتفاقی که افتاده چاقو دخالت کرده، زدن هم دخالت داشته، رفع سلامت هم از اون آقا شده، چاقو تیز بوده، خب این که خیره، تیز بودن چاقو خیره. اگر اون کار ازش صادر نمی شد خودشو نگاه می شد خیر. چاقو در وقتی که تو بدن طرف می رفته به خاطر آهن بودن، استحکام داشتن، سالم رفته و انحنایی پیدا نکرد، این آهن بودن چاقو هم خیر، استحکامش هم خیر. بعد دست اون آقا هم که چاقو خورده پذیرفته، مثل سنگ نبوده که چاقو توش فرو نره، اینم بر او خیره. اگه مثل سنگ بود که دستش نمی‌تونه حرکت بده، چه امتیازایی که بر اثر همین قابلیت برای این دست هست. خب این بازویی که این چاقو رو بلند کرده زده به تن این آدم نیرومند بوده که تونسته این کارو بکنه، اینم خیره. فقط حالا همینجوری هرچی خصوصیت هایی پیدا کنید همش میبینید خیره، فقط رفع سلامت شده از اون آدم، سلامتش از دست داده یا حیاتش از دست داده، این شره. اون عدم السلام و عدم الحیات شره و اونم امر عدمیست. پس توی کاری که انجام میگیره وقتی ما تحلیل میکنیم میبینیم اون عدمش میشه بشر، بقیه همه وجودی ها خیره. منتها وجودی ها چون منشأ شدن برای اون شر بهشون گفته میشه شر بالعرض، ولی شر نیستن، شر به ذات عدمه. علامات قرار فی موضعی میتونه مربوط به لیس الا العدم باشه، چنانچه من مربوط گرفتم. میتونید مربوط به یمتنه ان یستر بکنید، بگید اشاره داره به قانون سنخیت، چنانچه شما میفرمایید. میتونید مربوط به اردف بکنید، بالاخره همش در محل خودش تقرر پیدا کرده و بیان شده. تقرره یعنی تبینه. سبا اون کان شر رو غالباً او مغلوباً لامتناع صدور عدم و فیضان عدم من الوجود، لذا نمیتونیم بگوییم که خداوندی که صرف الوجود است منشأ عدم شده، خداوندی که خیر محض است منشأ شر شده، این نمیتونیم بگیم. پس برای عدم ها و شرها که در عالم مشهودند باید یه خدای دیگر قائل شد. خب اگر ثنوی اینطوری شبهش رو تقریر کنه چطوری جواب میده؟ اون جواب قبلی کافی نیست. بعد حق جواب این است، حق جواب همین نیست که یعنی اشاره مختصری کردم، شرور ذاتی عدامن. وجودها شر هستند بعضی هاشون، اما شر بالعرض هستند. اون شر به ذات عدمه. پس شروع به ذاتی یعنی اونایی که خودشون شرند، نه همراه شرند. اون مثلا فرض کن تیز بودن چاقو، نیرومن بودن بازو، اینا همراه شرند، خودشون شر نیستند. اما اون عدم سلامت خودش شره. ایشون میفهمد شرور ذاتیه یعنی اونایی که خودشون شرند، نه اونایی که همراه شرند که ما بهشون میگیم شر بلرست. اونایی که خودشون شرند همه عدمند و عدم عامل نمیخواد، علت نمیخواد، علتش عدم وجود است. پس لازم نیست برای یه خدای دیگه بگردیم و اون خدای دیگه رو علت قرار بدیم برای این شر. علت اینه که اینجا خیر افاضه نشده، هم خداییست افاضاتی دارد اینجا افاضه نشده، پس لازم نیست تو خدا درست کنی. خب شما میگید که این شرور بالعرض اینا چی؟ شرور بالعرض آیا از خدا صادر نشده؟ شر به ذات که عدم، اصلا صادر شدنی نیست. شرور بالعرض صادر شده یا نه؟ بالاخره ساده شده. این چاقو که ما زدیم قدرت چه خدا داد، برمیگرد آخر سر به خدا. ولی الان این از ما صادر شده یا نشده؟ عدم الحیات میگید که عدم است، از ما صادر نشد، ولی چاقو زدن که از ما صادر شد. ایشون میفرمد که اون چه که از خیر محض صادر نمیشود شر به ذات است، نه شر بالعرض که به وجهی خیر است. او از خیر محض صادر میشه، از خیر محض شر بالعرض که به وجهی خیر است صادر میشود. شر به ذات صادر نمیشه، شر به ذات هم که عدم احتیاج به صدور نداره. حالا چرا شر بالعرض صادر میشه، همونم باید بحث بشه. که اونم بحث کرده. شل بالعرض از این جهت صادر می شود که خیر به ذات رو رها نمی کند. تو این عالم اگر این خیر به ذات بخواهد انجام بگیرد، این شر بالعرض همراهش هست. تو عالم بالا که اول مجرداتی افلاکه، اونجا اصلا شر بالعرض هم نیست. ولی تو این عالم که عالم ماده است، اگر خیر بخواهد انجام شود، یعنی اگر بخواد آتش بسوزاند، یک بار هم ممکنه پیرهن یه پیغمبر رو بسوزونه یا پیرهن یه انسان بیگناه رو بسوزونه. این خیر آتش اون شر بالعرض رو همراه دارد و نمیشه شر بالعرض رو ازش جدا کرد. و خداوندی که آتش رو صادر کرده به خاطر خیرش صادر کرده و میدانسته که اون شر بالعرض هم همراهش هست. اما اگر میخواسته شر بالعرض رو پاک کنه، دیگه آتش این آتش نمیشده، آتش عوالم دیگر میشده که آتش عوالم دیگر هم آفریده. اگر میخواسته که به آتش دستور بده اونجا که نافعی فعالیت کن، اونجا که مضری خاموش بشو، این که دیگه قانون کلی آتش نمیشد. ناچار این چنین شده که چون این خیر باید صادر میشده، همراهی با شرش هم باید اغماز میشده، یعنی از همراهی با شرش و چشم پوشی میشده. خداوند به اون همراهی با شر هم رضایت داده، چون میخواسته این خیر رو صادر کنه، ولی خیر رو به خاطر خیر بودنش صادر کرده، نه به خاطر شر و همراه با شر بودنش. پس شر مرضی بالعرض است، یعنی چون خیر همراهش مرضی بوده مرضی شده، نه مرضی به ذات باشد، یعنی چون خودش شر است. خداوند شر رو به خاطر شر بودن صادر نکرده، بلکه خیر رو خواسته صادر کنه، این شر هم اون خیر رو رها نمی کرده، چون تو عالم ماده بوده صادرش کرده. اگر میخواست اون خیر رو صادر نکند به خاطر این شر قلیل، لازم میامد خیر کثیر آتش از بین برود تا شر قلیلش حاصل نشود. وقت از بین رفتن خیر قلیل خود شر کثیره. برای جلوگیری از شر قلیل اون وقت ناچار شر کثیر واقع میشد، یعنی ترک خیر کثیر، ترک خیر کثیر میشه شر کثیر. وقت اگر خداوند به خاطر اون شر قلیل این خیر کثیر رو ترک میکرد، ارتکاب شر کثیر به خاطر دفع شر قلیل بود که پذیرفتنی نیست. پس شر بالعرض باید صادر میشد، از خیر محض باید صادر میشد. لازم نیست که حالا یه موجود شریری برداریم بیاریم بگیم شر بالعرض از او صادر بشه. شر به ذات که اصلا صادر شدنی نیست، عدمه. شر بالعرض هم از همین صادر میشه، از همین که خیر به ذاته، از همین که خیر محضه. لازم نیست شر به ذاتی برداریم بیاریم بگیم خیر بالعرض از او صادر میشه. شر بالعرض بل حق الجواب این است که شو محقق شدنش میشه، محقق شدن عدمه، عدمه دیگه، عدم شده محقق. خیلی خوب، محقق
تحقق پیدا کرده. اینجا شما اولا فرمودین که اینجا همه چی شر بالعرض هم منتها اون در سلامت،
عدم سلامت تحقق پیدا کرده. نمیتونید بگین تحقق پیدا کرده، عدم سلامت تحقق پیدا کرده. البته موت خودش امر وجودیه، ولی اگر عدم حسابش کنید، عدم حیات دنیوی، این عدم حیات دنیوی صادر نشده، اون چیزهایی که منتهی شدن به عدم حیات دنیوی اونا صادر شده. این اصلا عدم حیات دنیوی صادر نشده.
این همون نسبی که نسی نایی رو میفرماید همون نسبی رو دیگه رو میخواییم نسبتا
شر نسبی حالا اسمش هرچی میذارید شر به ذات بهش میگن. عدم حیات و عدم سلامت رو به شر به ذات میگن، یعنی خود شره، ذات یعنی خود، بلعرز یعنی همراه شره، خود شر نیست، اون همراه شره. مثلا اون امور وجودی عرض کردیم خودشون شر نیستن، همراهشون شره، همراهشون اون عدمه، اون شر، ولی خودشون شر نیستن، اما به خاطر همراهی با شر، شر حساب میشن. بهشون میگیم شر بلعرز. شر بلعرز وجود داره تو خارج، اما شر بزد وجود نداره. حالا شما میفرمایید ما عدم الحیات رو داریم میبینیم، نمیبینید عدم الحیات رو، دارید از اون کارها استخراج میکنید.
عدم حرکت خود شدن حیات نیست؟
بله.
یک انسانی که متحرک بود الان چرا خورده حرکت نمیکنه؟
عدم حرکت هم وجود نداره تو خارج. سکون وجود داره، عدم حرکت وجود نداره. حتی عدم حرکت شر نیست، چون ما وقتی نشستیم عدم حرکت هم داریم، شر هم نیست. اون عدم حرکتی که شر، همون عدم سلامته، همون عدم توانایی قوه محرکه است، همون دیگه. اون از کار افتاده، اونم در خارج موجود نیست که بخواد موجدی داشته باشه. شما تو ذهنتون استنباط میکنید، بله میگن عدم الحیات چون عدم مضافه حظی از وجود داره، اما حظی از وجود نه به من این که خود اون عدم حظ داره، یعنی مضافه نداریش موجوده.